رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث درباره بررسی اقوال و آراء فقها در خصوص جواز و عدم جواز تقیه بود. در جلسه گذشته قول تفصیلی محقق ثانی مطرح شد. اونطور که در ذهنم هست پاسخ اون رو هم دادیم، درسته؟ بله، یعنی تمام شد بحثش. اما نظریه دوم، نظریه شیخ اعظم انصاری است. این بزرگوار بین عبادات و معاملات تفصیل دادن. کامل بیان شد نظری. خب عرض من همینه که آیا پاسخ آقای محقق نه این روز دیگه بحث نظر خودشونه. اونجا در ذیل بیان اشاره شد که آقای شیخ اعظم انصاری ایرادی به کلام محقق ثانی داره، اما ایرادش کامل نبود که تبیین شد. بله، شیخ اعظم می فرماین اگر کسی در معاملات تقیه بنماید، مثلا عقدی را بدون جزء و یا شرط آن انجام بدهد، اگرچه نفس انجام تقیه از حیث تکلیفی جایز هست، لکن این عمل تقیه‌ای مجزی نبوده و آثاری که برای این معامله در شرع ثابت شده است برای این عقد و معامله مترتب نمی شود. و اما در عبادات، اگر کسی عبادتی را به وجه تقیه، یعنی در حالی که جزء و یا شرطی از آن وجود ندارد، انجام بدهد، علاوه بر این که نفس انجام تقیه جواز تکلیفی دارد، این عمل تقیعی مجزی از اون عبادت هست از حیث اعاده و قضا. به این معنا که با انجام آن ولو حالت تقیه مرتفع شود، نه در وقت اعاده می خواهد و نه در خارج از وقت قضا می خواهد. البته سایر آثار صحت مترتب بر این عمل عبادی صادر شده علا وجه تقیه نمی باشد. مثلا اگر نظری کرده است و متعلق نظر او صلات بوده است، و صلات را علی وجه تقیه انجام بدهد، چنانچه رجحان خاصی در انجام این صلات باشد تا نظر را تصحیح کند، بعد از انجام این صلات در حال تقیه انجام آن در وقت و یا خارج وقت لازم نیست، ولی با انجام آن عمل به نظر محقق نمی شود. بر این اساس فرمایش شیخ اعظم انصاری در حقیقت ترکیبی از دو ادعاست. ادعای اول ایشون این است که معامله تقیعی مجزی نبوده و آثار معامله بر او مترتب نمی شود. در خصوص این ادعا شیخ اعظم انصاری دلیل خاصی را مطرح نمی کنند، بلکه ایشون در ذیل بیاناتی که در رساله تقیه دارن توهمی را مطرح می کنن که حاصل اون توهم این است که در جهت ترتب آثار بر عمل تقیعی هیچ تفاوتی بین این که اون عمل تقیعی عبادت باشد و بین این که اون عمل تقیعی معامله باشد وجود ندارد، و در انتهای طرح این توهم این عبارت رو دارد: هذا توهم مدفوع بما لا يخفى على المتأمل. بیشتر از این هم دیگه توضیح نمیدهن. بله؟ چرا دیگه؟ نه، ببینید، توهم اینه. شیخ در اینجا توضیح میده توهم رو مبنی بر این که آمدن گفتن که در عمل تقیعی چه عبادت باشد چه معامله باشد در جهت اجزا و ترتب و آثار فرق بینشون نیست، همون طوری که اگر عبادتی به عنوان تقیه انجام بگیرد مجزی از واقع می باشد، اعاده نمی خواد، قضا نمی خواد، کذالک اگر کسی آمد معامله را انجام داد هیچ اشکالی نداره، یعنی آثار بر اون مترتب میشه. فقط ذلک الکلام فی المعاملات به معنا عدم البعث و ثبوت من جهت ترتب الاثار المقصوده من تلک المعامله. بعد میفرمن نخیر آقا قیاس معاملات به عبادات غلطه. دقیق فرمودین؟ یعنی میخواد در حقیقت بفرمایید بله در عبادات درسته، اما اینکه ما بگیم معاملات هم یترتب علیه الاثار کما یترتب بر عبادت تقیه ای آثار، این توهم توهمی است که مدفوع است و مجال براش نیست. اما توضیح نمیدن دیگه چرا خب این توهم رو شما میگید مدفوع است و قابل قبول نیست، دلیلتون چیه؟ لذا در همین خصوص عرض میکنیم که به نظر می آید این تفصیلی که شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه بین عبادات و معاملات می دهن موجه به یک وجه قوی و مستدل به یک دلیل روشنی نیست، بلکه از اون چه که ما ذیل قول به اجزا مطلقا مطرح کردیم روشن می شود که آثار لا محاله بر عمل تقیه‌ای در حال تقیه مترتب می شود. و در این خصوص فرقی نیست بین این که عمل تقیه‌ای عبادت باشد یا معامله. و این چیزی است که اطلاق و عموم ادله تقیه دلالت بر آن دارد، چون در ادله تقیه به نحو مطلق فرمود تقیه من دین الله است، به نحو مطلق فرمود معتی به علا وجه تقیه حلال است، و در این خصوص فرقی نگذاشتن بین این که مورد تقیه عبادتی از عبادات باشد و یا این که معامله ای از معاملات باشه. البته این رو ما قبول داریم که ادله تقیه دلالت دارن برای این که عمل متقابه اگر در حال تقیه انجام گرفت طبعا من دین الله است و نازل منزله عمل واقعی می باشد. که نتیجه آن این است که اگر عمل تقیه‌ای در حالت تقیه، یعنی در حالی که خوف از ضرر سایرین فعلی است، یا در حالی که بالفعل باید با سایرین مدارات کرد انجام بگیرد، این عمل تقیهی نازل منزله واقع است و معنای تنزیل آن این است که یترتب علیه کل ما یترتب علی الواقع که طبعاً بعد از این که آثار واقع بر او مترتب شد امر متوجه به واقع هم ساقط می شود و اجزا معنای جز این ندارد. در حالی که این اخبار و روایات مشتمل بر قرینه و یا قیدی که دلالت کند بر این که این ادله و این تنزیل اختصاص به جایی دارد که عمل تقیهی عبادتی از عبادات باشد وجود ندارد، بله اگر عملی که در حال تقیه انجام می‌گیرد از اموری باشد که منشأ یک اثر استمراری است، طبعاً استمرار ترتب اثر بر او متوقف بر آن است که ناقضی رافعی به سراغ آن نیاید. کما این که عمل غیر تقیعی هم اگر از اعمالی باشد که آثار استمراری دارند بقای استمرار اثر آنها متفرعه بر این است که رافع و ناقضی به سراغ آنها نیاد. مثلا کسی که وضوی تقیهی انجام داده است، یعنی وضو رو با شستن پاها انجام داده است، طبعاً مؤثر است در حال تقیه برای حصول طهارت و این طهارت از آثار استمراری تحقق وضو است و شکی نیست که استمرار این اثر متفرع بر آن است که ناقضی از نواقض وضو به سراغ این شخص نیاد. کما این که در وضوی غیر تقیعی هم همین طور است. ببینید پس عرض ما این است که شیخنا این تفصیلی رو که در اینجا شما مطرح کردید و از این بحث توهم از فرمایشتون استفاده می شود، می فرمایید که این توهم هست، چه بسا کسی بگوید چرا توهم باشه؟ عمل تقیه ای عمل تقیه ایست. چه عبادت باشد من دین الله هست، چه معامله باشد من دین الله هست. و توضیح دادیم که معنای من دین الله بودن یعنی تنزیله عمل تقیه ای به منزله عمل غیر تقیه ای. چه از عبادات باشد مجاز است و حلال است، چه از غیر عبادات باشد مجاز و حلال است. و حلیتش را هم که توضیح دادیم که در اینجا به معنای عام از حلیت تکلیفیه و حلیت وضعیه است و اختصاص به حلیت تکلیفیه نداره، همطور که قبلا توضیح دادم در ذیل اون روایت شریفه. خب کسی بیاد بگه بفرمایید خب چرا این تفصیل، وجه چیه، منشأ چیه، چرا معاملات میگید اگر کسی انجام بده در حال تقیه این مجزی نیست؟ آیا من دین الله محسوب نمی شود؟ اگر من دین الله محسوب می شود فینزل منزلت الواقع. آیا حلال نیست؟ اگر حلال محسوب می شود اونم حلیتی که توضیح دادیم اعم از حلیت تکلیفیه و وضعیه است، خب ینزل منزلت چی؟ واقع. و اگر تنزیل شد به منزله واقع این عمل تقیهی در حال تقیه، یعنی یترتب علیه الاثار فی حال تقیه، کدام آثار؟ آثاری که برای غیر عمل تقیه ای هست. و وقتی آثار عمل غیر تقیه ای بر عمل تقیه ای مترتب شد، دیگه مجالی برای بقای امرش نمیماند. وقتی که عقد مؤثر شد، ملکیت رو آورد، مجالی نمیماند برای این که ما بگیم چی؟ خدمت شما عرض بشه آثار که بر او مترتب میشه مثلا موقته. این دلیل میخواد با مقتضای اطلاق و عمومات ادله تقیه به نظر سازگار نیست. این در خصوص فرمایش ایشون در معاملات. و اما در خصوص عبادات، فرمایش شیخ اعظم انصاری در جهت اجزا اطلاق ندارد. یعنی نمی فرماید که عبادت تقیعی مطلقا مجزیست، بلکه می فرماید که عبادت تقیعی اگر از جمله مواردی است که در شرع مقدس اسلام شارع اذن به انجام تقیه درباره آن داده شده است، این عمل تقیه ای مجزی از واقع در خصوص اعاده و قضاست. پس دقت بفرمایید، شیخ اعظم نمی فرماید که اگر شما هر عبادتی رو در حال تقیه انجام دادید این می شود مجزی، اونم اجزاش الان نحو الاطلاق است، نه نسبت به اعاده و قضا، بلکه نسبت به هر امر و هر اثری که بر این عمل و انجام این عمل مترتب بشود، مثلا تحقق نظر با این عمل مثال زدم. نه، ایشون می فرماید عباداتی که شما تقیه می کنید دو نوع، یا عباداتی هستند که در شرع راجع به تقیه درباره اونها اذن داده شده مثل صلات، یا نه عباداتی است که در شرع در خصوص اونها دلیلی و نصی برای تقیه وارد نشده است. اگر عبادتی که شما تقیه ای انجام میدید از جمله نوع اول باشد این مجزی است، مجزی عن الواقع است. اما مجزی عن الواقع هم می باشد نه مطلقا، بلکه مجزی است نسبت به این که اعاده دیگه نمیخواد در وقت. اگر حالت تقیه در وقت مرتفع شد اعاده اش لازم نیست. دوم، اگر در خارج از وقت حالت تقیه از بین رفت قضای آن لازم نیست. اما سایر آثار دیگه‌ای که برای انجام این عمل متصور است با این عمل تقیعی محقق نمیشه، لذا اگر بخواد آثار دیگه غیر از اعاده غیر از قضا برش مترتب بشه باید چکار کنیم؟ خود اون عمل واقعی انجام بگیره، لذا طبق بیان مرحوم شیخ اعظم انصاری، اگر کسی نظر کرد که آقا اگر فلان موضوع انجام بگیرد، من نماز ظهر یومیه امروزمو در اول وقت چیکار کنم؟ بخوانم. نمازی را هم که در اول وقت میخواد بخواند در حالت تقیه است، مجبور تقیه بکنه، تکتخ کنه، مثلا دستا رو روی همدیگه روی سینه بگذارد. طبق مبنای شیخ اعظم میفرماید که اگر شما نظر نکرده بودید همینطوری در حالت تقیه نماز اول وقتتون رو خوندید، مجزی از نماز ظهر شما بود، لذا اعاده لازم نبود، قضاش هم لازم نبود. اما اگر متعلق نظره، با انجام این عمل نظر شما محقق نمیشه، یعنی اون آثار وضعی بیرونی بر اون مترتب نمیشود. نه مجزی است، اما در خصوص فقط اعاده و قضا. پس در حقیقت شیخ اعظم انصاری در موضوع عبادات دو تا ادعا داره، و در واقع ادعای ایشون در بحث عبادات خودش تقسیم به دو تا ادعا میشه. ادعای اولش این میشه که ایشون میفرماید شرط اجزا این است که تقیه در خصوص این عمل عبادی در نص و روایات وارد شده باشه و شارع مقدس صراحتاً اذن به تقیه در خصوص اون عبادت داده باشه، مثل وضو، مثل صلات. دوم ادعای ایشون این است که اجزاء محدود است. در همین موردم اگر مجزی میشه، مجزی است به نسبت اعاده و قضا، اما نسبت به سایر آثار دیگه‌ای که چه بسا بر این عمل باید مترتب بشه، نسبت به اونها مجزی نمی باشد. این دو تا ادعا رو ما باید بررسی کنیم.
ما در عبادتون حق الله و خدا فرموده نماز رو بخونم و نماز رو بخونم گاهی تقیه این میشه گاهی غیر تقیه، ولی در حق الناس لایحه نکاز و برای الا به تیب نفسه. خب من راضی نیستم ولو تقیه باشه، مال مال منه، حالا تقیه هم مزدف حضرت، ولی من راضی نیستم. خب اون حدیث می فرماید لایحه نماز و برای الا به تیب نفسه، هر فرمون شکلی احتمال
نه. ببینید درسته، شما در مانن فرض این است که نه تیب نفس وجود داره. خب حرف همینه، من الان در یه حالتی قرار گرفتم، میخوام مالمو واقعا بفروشم، اما از خوف فرد دیگر مجبورم تغییری در عقد بدم که نباید بدم، مثلا تقدیم ایجاب بر قبول بر ایجاب. دقیق فرمودید، یه طوریه که من در یک حالتی قرار میگیرم که اگر مقدم کنیم ایجاب رو بر قبول، معلوم میشه من شیعه هستم و خوف دیگری رو دارم، اما بر اساس نظر مخالفه من باید قبول مقدم بر ایجاب بشه. در حال فرمودید راضیم، با طیب نفسم دارم این کار رو انجام میدم، اما بحث اینه که اگر با طیب نفس آمدم این معامله تقیهی رو انجام دادم، آیا این عقد من مؤثر یا مؤثر نیست؟ خب حرف همینه، ما با آقای شیخ میگیم چرا شما تفصیل بین معاملات و غیر معاملات داده اید؟ در همینجا دلیلی بر تفصیل نداریم. بله اون موضوع که شما اشاره فرمودید ممکنه از باب دیگه بیاییم بگیم که چی؟ معامله صحیح نیست، ربطی به بحث تقیه همچین نداره. بحث در اینه. خب پس در حقیقت ما کلام شیخ اعظم انصاری باید در این دو ادعا مورد بررسی قرار بده. اولا بررسی بکنیم ببینیم آیا ایشون این که ایشون میفرماید حتما باید این عبادت تقیعی در نصی در روایتی وارد شده و اذن شارع در خصوص اون باشد، این اصلا فرمایش درستیه؟ با ادله تقیه سازگاری دارد یا ندارد؟ ثانیاً بررسی بکنیم ببینیم این فرمایش ایشون که میفرماید اجزا در خصوص اعاده و قضا هست و به غیر آن تصریف پیدا نمی‌کند، آیا این فرمایش اصلا میتواند مستدل باشد یا نه، برای جلسه فردا انشاءالله.